شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. برنامه انعکاس در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. Radio.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز رو دیدی، اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. بنده هادی الورزی هستم. مهمانان محترمی هم امشب دعوت کردیم. موضوع برنامه ما سریال های خانگی و تهاجم فرهنگی است که میخوایم این موضوع رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم. به همین جهت هم مهمانانی رو دعوت کردیم که کارشناسانی در حوزه های مختلف هستن که میتونن به موضوع از زاویه های مختلف در واقع نگاه بکنن. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم میریم اتاق فرمان و برمیگردیم.
انعکاس، مدرسه به وسعت امواج رادیو گفتگو. ما در برنامه رادیوی انعکاس از رسانه خواهیم گفت، آخرین اخبار و رخدادهای رسانه‌های جهان را بررسی خواهیم کرد و در کنار یکدیگر رسانه را زندگی می‌کنیم. مدرسه رسانه‌ای به وسعت امواج شبکه رادیویی گفتگو.
عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با موضوع سریال‌های خانگی و تهاجم فرهنگی برنامه انعکاس امشب رو شروع می‌کنیم. مهمانان بسیار محترمی هم دعوت کردیم که خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر مقصود نعیمی زاکر، عضو شورای بررسی نظارت بر صدا و سیما و مشاور سابق معاونت صدا. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
و مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر احمدرضا آذربایجانی، پژوهشگر علوم تربیتی و طراح برنامه درسی کارگاه اندیشه و مکمل خلاقیت. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله، منم خدمت شما سلام میکنم و آرزو میکنم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنونم. خیلی زحمت کشیدید، تشریف آوردید. بله، موضوع سریال های خانگی و بحث تهاجم فرهنگی یک موضوعیه که سالها در واقع در کشور ما راجبش بحث داره میشه. با توجه به اینکه این سریال های خانگی در داخل کشور هم تولید میشه، اما موضوع تهاجم فرهنگی هم نکته‌ایه که ما در واقع در مورد این سریال ها باهاش روبرو هستیم. اولا میخوایم در واقع موضوع و فلسفه این که چرا باید سریال هایی که در داخل کشور تولید میشه و تهیه کنندگانشون باید یک سری چارچوب ها رو رعایت بکنن، چرا در مورد این سریال ها بمانند سریال هایی که از شبکه های در واقع ماهواره‌ای پخش میشه ما باید نگران باشیم. ابتدا میخوایم این سوال رو بکنیم از جناب آقای دکتر مقصود نعیمی زاکر، دلیل نگرانی نسبت به سریال های خانگی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. تشکر میکنم از جلسه ای که برقرار کردید.
خیلی زحمت کشیدید، تشکر.
اختیار دارید، وظیفه است. عرض کنم خدمتتون که سوالتون یکم جنبه مدیریتی داره به نظر من.
البته سوالامو متفاوته.
متوجه
سوال
هستم.
اولمون
به هر حال یه مدیریتی بر این تولید در واقع سریال ها حاکمه که این نگرانی رو ایجاد کرده، چون مثلا ممکنه یه جای دیگه این مدیریته باشه این نگرانی نباشه. خب ما در یه کشوری زندگی میکنیم که قواعدی داره، آدابی داره، فرهنگی داره، تمدنی داره، دینی داره، و بر اساس اون قواعد ما هم مدرسه میریم، هم دانشگاه میریم، هم تلویزیون نگاه میکنیم، رادیو گوش میدیم، با هم دیگه تو خانواده هامون گفتگو میکنیم، معاشرت هایی داریم. طبعا نمیتونیم قصه هایی رو از این سرزمین استخراج بکنیم که نسبتی با آنچه که در واقعیت جامعه در حال وقوعه نداشته باشه. خب وقتی که مشاهده میکنیم، من تقریبا خیلی از این سریال ها رو دیدم، توی اندیشکده جرفا هم اینا رو نقد کردم،
بله،
تقریبا میشه گفتش که هیچ کدوم از اینها نسبت غیر اغراق آمیزی با فضای جامعه نداره، یعنی همش اغراق شده است. ممکنه شهر ما رو نشون بده، کوچه ما رو نشون بده، محله های جنوب شهر ما رو نشون بده، ادبیات گویشی اون افراد رو نشون بده، اما در همه اینها یه اغراق هایی وجود داره. شما وقتی سطح اغراق رو در فضای رسانه‌ای کشور افزایش میدی، نسبتش با واقعیت کاهش پیدا میکنه. حالا اگه در این اغراق ها مثلا فرض کنید که فیلم ژانر وحشت و ترس باشه، خب در واقعیت ممکنه آدم از یه چیزایی بترسه، از یه چیزایی وحشت کنه. اگه این حجمش زیاد شد، خب این آسیب امنیت روانی ایجاد میکنه توی جامعه. یعنی اگه ما خیال کنیم که تو هر کوچه پس کوچه ما، تو هر فضایی از اجتماع ما خشونت، وحشت، ناامنی، عدم اعتماد وجود داره، خب زندگی کردن خیلی دشوار میشه.
بله.
این سریال ها یکی از شاخصاش همین نکاتی که عرض کردم، یعنی تو فضای کشور اینو ایجاد کرد. این که عرض کردم
یعنی فاصله داره با واقعیت ما.
بله، فاصله جدی داره. ببینید مثلا شما در خانواده پیش میاد دو تا برادر با هم خوب نیستن، پیش میاد یه خواهری با یه برادری خوب نیست، سر ارث هم دعوا میکنه، نمیگیم اینا تو جامعه نیست، اما ما یه جامعه ای نداریم که مثلا یه خانواده ای رو فرض کنیم که همه به طور کاملا طبیعی علیه همه در همه ابعاد، یعنی هیچ پارامتری از اعتماد تو این خانواده وجود نداره.
بله.
ممکنه یه خانواده استثنائاً تو جامعه وجود داشته باشه، من نمیگم که احتمالش نیست، اما وقتی شما اینو به عنوان یک تصویری از جامعه ایران نشون میدید، این بیانگر یه فراوانیه، یعنی داره القا میکنه که این فراوانی وجود داره. مثلا در سریال قورباغه همه به هم بی‌اعتمادن، همه همدیگر آخرش میکشن، دوستان قدیمی، بچه محلا، خواهر و برادر، یعنی تمام عناصر قصه به این فکر میکنن که اون یکی رو حذف کنن، حذف در حد مرگ، نه در حد اینکه مثلا حالا من الان با تو دیگه شراکت نمیکنم، یا مثلا تو دیگه با قهرم، مثلا نه در این حد نیست. من قورباغه رو مثال زدم چون از اولین سریال هایی بود که به شدت این علائم توش مشاهده میشد، یعنی فروپاشی نهاد خانواده مهمترین علامت این سریال بود. در چه بستری؟ در بستر وحشت، در بستر ترس، در بستر خشونت محض. ما اتفاقا سرزمینی هستیم که خشونت شگفت زدنمون میکنه. همه میگن ایرانی ها مهمان نوازن، هر خارجی هم وارد ایران میشه میره، یکی از مستندایی که از نظر خاطره ای با خودش میبره اینه که میگه ایرانی ها مهربان هم مهمان نوازن.
بله، تو خاطرات کسایی که اومدن ایران رفتن،
اصلا همین توریست ها یکی از پارامتراشون اینه،
مثلا هم نیست، از سالهای دور
تو فرهنگمونه. به حالا من میگم عیب نداره این آقای کارگردان رفته بررسی کرده، دیده یه جایی از جامعه این فروریختگی از شرایط اخلاقی هست، ولی این چرا تعمیم داده شد؟ یعنی شما تو قوه قضاییت اینه، تو فیلم ها، بعد تو خانواده اینه، خواهره که دیگه دلش برای برادره میسوزه آخرش باز نقشه مثلا قتلشو کشیده. من نمیخوام الان متکلم بحثشم به خاطر اینکه آقای دکترم بفرمایند گردش صحبت به هر کمک میکنه به شنوندگان عزیز
چرخش داشته باشه.
لذا این به عنوان یه نکته من حالا تو فصل مدیریتیش نکاتی دارم که عرض میکنم.
آقای دکتر احمد رضا آذربایجانی که در حوزه علوم تربیتی هم فعال است. آقای دکتر همون سوال رو من میخوام در واقع به نوعی دیگه از شما بپرسم. آقای دکتر در واقع اشارات خوبی داشتن با توجه به اینکه مصداقی هم مثال زدن. دلیل نگرانی ما نسبت به سریال های خانگی چیه؟
ببینید حالا من با کلمه تهاجم فرهنگی خیلی موافق نیستم، ولی میتونیم بگیم تهاجم با ساختارهای فرهنگی. چون اصولا فرهنگ تهاجمی نداره، یعنی توش اینکه بخواد در واقع مبارزه بکنه و نابود بکنه نیست، ولی خیلی از این فعالیتی که ما می‌بینیم نابود کننده است و اینا از ابزارهای فرهنگی در حقیقت داره تهاجم صورت میگیره. البته خب شاید من اینجا دارم یک نگاه فلسفی رو در موضوع دخیل میکنم، ولی کمک میکنه به این که بتونیم شاید بحثمون رو تقویت بکنیم. من صحبتم رو وصل میکنم به اون بخش از مطلبی که جناب دکتر نعیمی اشاره کردن تو حوزه اینکه تفکر مراقبتی در جامعه ما کم هست. حالا به ویژه تو سریالمون بیشتر این موضوع وجود داره. تفکر مراقبتی به این معنا هست که افراد یکم با هم همدلی کنند و از جانب همدیگه هم سخن بگن. مثلا به اسم اینکه تفکر نقاد دارن ممکنه که فقط به هم ایراد بکنن، در صورتی که نقد به معنای این هست که ما میتونیم در یک پدیده هم حسنهایی رو ببینیم هم عیوبی رو ببینیم و بعد از حسنش هم شروع بکنیم آفرین، و یا اصلا با مهربانی بحثمون آغاز کنیم. ولی یک جریان جدال و نزاعی وجود داره که من نمیخوام یکم فراتر نگاه کنم و اتفاق مصداقی لزوما بهش نپردازم. اگر که کسی تولیدی داره، تولیدش ناشی از منابع شناختش. اگر کسی تولید، هر کسی، هر هنرمندی، هر کسی که حتی آثار شبه فرهنگی یا شبه هنری یا هنری یا فرهنگی میسازه، یه منابع شناختی داره. یعنی ممکن هست که شما حالا بیان رسانه‌های خانگی رو بگیرید.
آقای سید علی رضا آل داوود کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی رسانه پشت خطن، یه سلامی خدمت شما عرض کنیم برگردیم بقیه صحبت شما. آقای آل داوود خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. ما برمیگردیم آقای دکتر آذربایجانی، مطلبشون رو تکمیل کنم بعد میام خدمت شما.
ان شاء الله.
بله من سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر، امیدوارم که گفتگوی خوبی صورت بگیره. نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم بحث منابع شناخت است. بله. منابع شناخت یعنی فرض کنید که اگر که در یک خانه یک خانومی مثلا فرض کنید که شبکه 5 تلویزیون ایران رو ببینه و همسرش مثلا شبکه فقط قرآن رو یا شبکه افق رو ببینه، ممکنه این دوتا با همدیگه یک جایی نتونن گفتگو کنن، چون منابع شناختی که اینها پیدا میکنن متفاوت. مگر اینکه هر کدوم برنامه هاشون رو ببینن بعدن بیان با هم یک ساعتی وقت بگذارن و گفتگو کنن. گفتگو نه به معنای مصاحبه، گفتگو اصلاً به معنای با هم فکر کردن هست.
یعنی
بله در واقع حتی ممکن تبادل هم توش باشه، ولی به این معنا هست که دوتایشون با هم فکر میکنن. میگه که من امروز از رادیوی مثلا گفتگو این رو فهمیدم همسرم، آیا تو موافقی؟ اون میگه نه من مخالفم. میگه ولی من به این بدلم نشسته این مطلب. میگه که تو چطوری بدلت نشسته؟ این درمش حرف میزنن و ابعادی از اندیشه هاشون رو ظاهر میکنن، اینها به هم نزدیک میشن. برای همین هست که پژوهش ها نشون میده وقتی که یکی از اعضای خانواده مثلا میره ادامه تحصیل میده، بعد از که حتی بچه دارم شدن، بچه‌هاشون دارن بزرگ میشن، آمار طلاق در این خانواده افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون اطلاعات و آگاهی های یکی از اون افراد رفته بالا، بعد اینها گفتگو بلد نبودن، یعنی بلد نبودن که در خانه با همدیگه به اصطلاح تبادل معرفت و اندیشه بکنند و فکر کرده که طرف مقابلش نمیفهمه، پس آغاز طلاق عاطفی و بعد طلاق های دیگر. حالا این رو میخوام اینطوری خدمت رو عرض کنم که ما بعضی از تولیدات رو میبینیم که در اگر خواستین بعدا میتونم روم استاقاش هم اشاره کنم و تحلیل کنم، منتها من به صورت تلویح اشاره میکنم. بعضی از محتوایی هست که در خود رسانه ملی وقتی که اون محتوا رو میبینیم میفهمیم که عذر میخوام این تر این بازیگر یا این حال در واقع اون کسایی که دارن این کار رو تهیه میکنن یا نوشتن یا کارگردان چه بازی رایانه مشاهده کرده. یعنی اینقدر اثر میذاره. این که میگم منابع شناخت ما، این که یک کارگردانی، یک نویسندهی، یک تهیه کنندهی از کدام شبکه ها، از کدام به اصطلاح سریال ها یا فیلم های خارجی بهره برداری میکنه، این روی تولیداتش اثر میذاره. این که شما یک شبکه خبری رو میبینید که نسبت به کشور خودتون خوشبین میشین، یک شبکه خبری رو میبینید که فکر میکنید فردا کشور سقوط میکنه، اینا اثر میذاره روی تولیدات شما. و خیلی از این اهالی فرهنگی اینطور نیست که ما بگیم مثلا اینها به صورت کاملا آگاهانه و خودخواسته اومده مثلا میخواد جامعه رو خراب کنه یا تو جامعه طلاق ایجاد کنه، آسیب ایجاد کنه. اون فکر میکنه که نماینده ای از به اصطلاح یک اندیشه ای هست که داره کمک میکنه، در خیالات خودش داره، یا تخیلات خودش بگم بهتره، در تخیلات خودش و توهمات خودش فکر میکنه کمک میکنه. اون منابع شناختش اثر گذاشته. این مثلا فراگیر هست. حالا ممکنه من توی این موضوع که جناب نعیم گفتن که مدیریت اون سیستم ها اشکال داره که تونسته این محتوا رو تولید کنه، من میخوام بگم حتی اگر مدیریت هم عوض بشه، اگر منابع شناخت رو در نظر نگیرین، اون منابع شناختن که دارن مدیریت میکنن، چه مدیران ما رو، چه میانی ها رو، چه بسا ممکنه که حتی در یک سطوح بسیار بالایی مثلا رهبری دستوراتی بده، ولی در سطوح پایین‌تر این عمل نمیشه. اون افراد برداشت‌های خودشون رو ممکنه داشته باشن. علتش چیه؟ چون همون منابع شناخت رو اونها داره رهبری میکنه، نه یک رهبری واقعی. اینجا در واقع رهبری واقعی که میگم یعنی گوش‌ها به صورت واقعی یک حقیقت رو از جایگاه خودشون گوش بکنن.
بله.
برای همین من در واقع این بخش از صحبتم رو ناظر می‌کنم به این نکته که اگر قرار هست مدیریتی بشه، لزوماً بعد اون افراد انسان‌های جامل اطرافی باشن که بتونن روی منابع شناخت خودشون کار بکنن در گام اول. از کجا دارن به اصطلاح آگاهی‌های تولید می‌کنن؟ این که حالا بعداً ممکنه ایده‌هایی هم تو این زمینه داشته باشم که در
حتماً
در میان گفتگو حتماً
مقدمه هم دیگه خیلی خوبی بود استفاده کردیم، هم شما هم
عرض خواهم کرد.
جناب آقای دکتر مقصود نعیمی، آقای سید علیرضا آل داوود که ارتباط تلفنیمون هم با شما برقراره، در واقع مهمانان محترم در خصوص موضوع سریال‌های خانگی و موضوع تهاجم فرهنگی، آقای نعیمی زاکر اشاره کردن که این سریال‌ها بعضن خیلی فاصله داره با واقعیت‌های جامعه، و جناب آقای آذربایجانی تاکید کردن بر منابع شناختی که سازندگان سریال‌ها ممکنه داشته باشن و اون منابع شناخت باعث بشه که این محتواها در واقع بیرون بیاد. میخوایم نقطه نظر شما رو بشنویم که نگرانی از سریال‌های خانگی که در داخل کشور تولید میشه رو از نقطه نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید در خصوص سریال‌های خانگی، خب متاسفانه میزان ابتذال و موضوعات و کلیشه‌های ضد فرهنگی اینقدر داخلش زیاد شده.
بله.
به شما بعضا میبینید که خیلی از پیشکسوتان سینما و تلویزیون هم نسبت به برخی از این کلیشه سازی ها و حالا اون داستان های مستنجن و از همه اینا ضد ایرانی و ضد فرهنگ ایرانی اسلامی واکنش نشون میدن. ببینید این حجم از تهاجم فرهنگی با سریال های خانگی طبیعی نیست در ضد فرهنگ اصیل ما. مثلا تو سینما هم الان همینه، شما میبینید که الان فیلم هایی داره اکران میشه که جریان مؤمن انقلابی رو یک مشت آدم های بیخاصیت اینجوری داره نشون میده. یعنی این تعداد فیلم هایی که داره نشون داده میشه همزمان با مثلا ضد انقلاب خارج از کشور که داره اینها رو پروموت میکنه، یا مثلا یکی از این سریال های خانگی رو من یادمه، یکی از این بدنامترین زنان ضد انقلاب که جز فاسدترین و حالا میشه گفت که وطن فروشترین آدم ها هست میاد توی صفحه اینستاگرامش تبلیغش رو میکنه. یعنی به نظر شما این کاملا یک سیر طبیعی هستش که اتفاق افتاده، ما میگیم خیر، این جزء همون جنگ نرم و جنگ شناختی هستش که در بلند مدت دارن دنبال میکنن غرب در داخل کشور ما، و متاسفانه عده‌ای هم از در داخل از آزادی ها سوء استفاده میکنن و شدن تریبون آدم های دیگه در سیاه نمایی کشور خودشون. ببینید ما وقتی نگاه میکنیم به تکنیک های جنگ شناختی بر ضد یک جامعه، مخصوصا در حوزه های اجتماعی و در حوزه های فرهنگی، میبینیم که یکی از اولین موضوعاتی که اینها روش دست میگذارن از حالا سینما، تلویزیون و حالا موضوعات چند رسانه‌ای، مخصوصا سریال های خانگی و سریال های کوتاه، این هستش که بیان سیاه نمایی بکنن بر ضد یک کشور، یعنی اذهان و غرور مردم اون کشور رو و پارادایم های ذهنیشون رو نسبت به جایی که دارن زندگی میکنن به صورت کاملا منفی نشون میدن. و این منفی نشان دادن و این بمباران پیام های منفی که حالا با فضای مجازی و حالا شبکه‌های اجتماعی هم ضریب میخوره، مثلا اگر نمونه ای هم داخل یک جامعه داشته باشه که فرد در ذهنش ثبت شده باشه، شما میبینید که در بلند مدت از فرد یک حالا شخصی رو میسازه که داره یک اقتدار روانشناختی شده در بلند مدت به نام درماندگی آموخته شده یا بی‌پناهی اکتسابی، که الان در فضای حالا حوزه موضوعات روانشناختی مرتبط با فضای سایبر و اینها مطرح هستش. خب این اقتدار روانشناختی چه بلایی سر مخاطب میاره؟ مخاطبی که الان درگیر این سریال با حالا پیوسته رسانه‌ای که ممکنه اون سریال در اینستاگرام، در واتساپ، در تلگرام و شبکه‌های مجازی داشته باشه، این مخاطب تسلیم میشه و این تسلیم شدن میبردش گوشه رینگی که نسبت به کشور خودش و مردم خودش بدبین میشه. این ببینید این بدبین شدنه و احساس یأسه از هر موضوعی که شما فکر بکنید خطرناکتره برای یک جامعه، که سرمایه اجتماعی یک جامعه رو با ابزار حالا موضوعات چند رسانه‌ای و محتوای چند رسانه‌ای بخوان ازش بگیرن. یک مسئله است. مسئله دومی که ما تو حوزه تهاجم فرهنگی می‌خوایم بهش اشاره بکنیم، ببینید بالاخره ما در جنگ روایت‌ها هستیم. در جنگ روایت‌ها دشمن ما یا هر کسی که می‌خواد این جنگ روایت‌ها رو بسازه نسبت به رقیب، حریف یا دشمنش، دو تا مؤلف اصلی رو رعایت می‌کنه. یکی کلام ساختن کلام روایت‌هاست و یکی ساختن خود روایت ها. ببینید ما از اول انقلاب مثلا یک کلام روایت ضد انقلاب اسلامی و ضد اسلام خیلی ساخته شده، مثلا حجاب، مثلا پوشش زنان. شما در کلام روایتش رو میبینید مثلا سریال های حالا و فیلم های سینمایی ضد انقلاب، ضد ما ساخته بی بی سی مستند ساخته، نمیدونم اینترنشنال الان کلی داره سیاه نمایی میکنه در خصوص یک موضوع اعتقادی که تازه این اعتقاد برای حوزه حالا از حوزه اسلام به ایران نیست. شما اگر قبل از اسلام هم برید نگاه بکنید، خب این بحث پوشش نه فقط در ایران، در خود اروپا هم پوشش مرسوم بوده برای زنان. خب
بله.
اما چه اتفاقی میفته؟ کلام روایت رو دشمن ساخته و از طریق فضای مجازی و رها شده داخل هم متاسفانه به این ضریب داده. سریال خانگی ما میاد خود روایتش رو میسازه برای بحث همین بی‌حجابی، ترویج بی‌حجابی و بدحجابی، که شما ببینید الان موضوعاتی که در
قرار داده شما یک پازل میبینید موضوع رو.
بله دقیقا. ببینید من دارم در سریال های متاسفانه داخلی، یکی از این سریال هایی که من اسم نمیارم که حالا تدقیق هم نشه، همین چند وقته با عنوان یک ژانر تاریخی ساخته شد، که یکی از این بازیگرهای خانم در حالا پوشش همسر پادشاه بود، حالا اسمشو نمیارم، حالا شنوندگان از برنامه میدونن چیه. اینقدر این سریال واقعا وقیحانه ساخته شده بود که من یادمه یه سری از افرادی که همیشه مثلا جلوی ما میگفتن که نه آقای خود مثلا شما سختگیری میکنید در خصوص موضوعات فرهنگی، همون آدم ها برن میگفتن آقا این سریال چگونه داره به جامعه ما پخش میشه. یعنی اینقدر اون کلیشه های جنسی در این سریال برجسته بود که با داده مردم متوقف شد، یعنی خود مردم میداشتن اعتراض میکردن نسبت به این سریال. خب شما اینو کاملا میبینید مثلا یک چیز عادیه، نه آقا ما میخواییم مثلا یک ژانر تاریخی هم اینجا بازی بکنیم، مثلا در عصر مشروطه ما خیلی از بزرگان تو عصر مشروطه و در زمان قاجار داشتیم، اونها از سریال حذف میکنید، یک سری از چیزهای نشون میدید، حالا با یک من نمیدونم یا نیت خاصی با داخلش بود یا نبودی، یا چیزی که در تهدید هست اینه که خیلی اتفاقی نمیتونه باشه این نوع سناریو نویسی زده یک موضوع و هنجار اخلاقی داخل جامعه. خب شما اینو نگاه بکنید به چه سمتی میره. اما از اون طرفش هم میشه نگاه کرد، این کمکاری ما در ساخت سریال های فاخر هم خودش یک نوع نظر من تهاجم فرهنگی و فرهنگ اصیل ایران اسلامی ماست. ما چقدر سوژه های خیلی خوب داریم. الان همین ایام ما تا الان اومدیم از زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی که رهبر منظم انقلاب اسلامی فرمودن مکتب سلیمانی برای یک الگویی که در سطح دنیا الگو هست و خالی از یادمون نرفته دو سال قبل وقتی حاج قاسم عزیز رو تشییع میکردن قبل از این دوران حالا کووید 19 بود، در دیما ما نزدیک به تقریبا 70-70 خورده درصد مردممون درگیر این بحث بزرگداشت حاج قاسم بودن و در تهران تشییع جنازه 5-6 میلیونی انجام شده. پس ببینید وقتی مردم عزیز ما بعد از اون همه تهاجم های زیاد که تازه ما به سال 98 بعد از فتنه آبان 98 بود که حاج قاسم عزیز ما ترور کردن، شما میبینید سرمایه عظیم اجتماعی میاد در تهران برای تشییع، در کرمان، در کل کشور برای این شهید بزرگوار ما بزرگداشت گرفته میشه. خب این کمکاری ما که و یک الگو نمیایم بسازیم با سریال خانگی از حاج قاسم سلیمانی عزیز از شهدای مدافع حرم، خب مشخصه ما وقتی صحنه رو خالی میگذاریم عناصری هستن که عناصر شاید خودفروخته ای هم باشن، بعضیشون عناصر واداده ای هم باشن، عناصر قهرگرایی هم باشن، عناصر استحاله شده ای هم حتی باشن، یا عناصری باشن که اصلا اختلال روانشناختی درمانگی آموخته شده پیدا کردن، از بس با رسانه های بیگانه برای اینا پیام های منفی و از ذهن و قلبشون با نظری حالا کاشت روز رسانه که آشنا هستید کاشته شده برداشته شده اون سریاله. یا شما نگاه کنید الان یه دونه مثلا مستند انقلابی ساخته میشه چقدر در صحنه فضای مجازی بهش حمله میکنن، همینا که همون سریال ها رو پروموت میکنن. اینا همه چیزایی که نشانه هایی هستش که ساختن این سریال ها با این ژانر های حالا خاص که همین ژانر ها من فکر میکنم اگر در یک کشور دیگه با قوانین خودشون مثلا یک کشور اروپایی بخوان در اون کشور سیاه نمایی در این سطح بکنن بعید میدونم که اون کشور اروپایی اجازه بده که همچین سریالی در اون کشور با پول اون کشور ساخته شه، ضد اون کشور که سرمایه اجتماعیش رو تضمین بکنه به اون مملکت. چرا؟ چون میگم حوزه امنیت ملی شده میاد تضعیف میکنه. و این سریال ها شما فقط یک حوزه بحث فرهنگی بهش نگاه نکنید، حوزه اجتماعی. شما وقتی سرمایه اجتماعیتون رو ازتون بگیرن اولین چیزی که ازتون میگیرن بحث امنیت روانی داخل کشورتون، و امنیت روانی وقتی سلب شد ما طبق پژوهش های فراوان در حوزه رسانه و فضای مجازی و در حوزه پژوهش هایی که در روی بحث پیام شده در این فضا و حوزه رسانه میگن ناامنی روانی هزاران بار خطرناک‌تر از ناامنی در کف جامعه است، ناامنی در حوزه موضوعات مختلف. پس ببینید و اینها به نظر من با این جنگ روایت هایی که شروع کردن در خود روایت هایی که ادامه دهنده خود روایت هایی هستش که ضد انقلاب و عناصر بدخواهی که منافعشون رو در داخل کشور دست دادن بعد از انقلاب سال 57 که تلاش زیادی هم میکنن برای اینکه به کشور ما آسیب برسونن، به نظر بنده اینها خود روایت هایی هستش که داره اینجا ساخته میشه. یک نکته هم اینجا اضافه بکنن که تکمیل صحبت های دو عزیز بزرگوار در استودیو باشه، این هستش که ببینید گفتم ما در یکی کمکاری کردیم در نمایش الگوها و قهرمانانمون در بحث سریال های خانگی، یک کمکاری دیگه هم ما داریم که آقا ما باید با ژانر صحیح و سناریوی صحیح بحث از موضوعات و ضعف‌های اجتماعی و مشکلات اجتماعی و مشکلات فرهنگی اونو خودمون باز روایت کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی دو هفته پیش فرمودن آقا شما اگه روایت نکنید دشمن میاد از برای مثلا موضوع دانه جاسوسی روایت دروغ خودش رو منتشر میکنه. خب ببینید ما نمیتونیم بگیم که خب مردم مشکل اجتماعی ندارن، مشکل فرهنگی ندارن، مشکلات اقتصادی ندارن. خب ما وقتی روایت صحیح خودمون رو همینجا نگیم قطعا در فضا و دنیای رسانه‌ای شده که مردم مخصوصا در دوران همه‌گیری کووید 19 الان نیاز به سرگرمی دارن در قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی. وقتی ما براشون